خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 27 عزیزان لطف کنن دایره بشینن فرمود آن که در کلمه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون و هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون و كل ما رزقوا من عام ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها و نظائر آنها به خوبی اندیشه کند جزا را موافق اعمال و عقاید می‌یابد. حالا آیات کریمه رو ترجمهش رو میگیم، عزیزان میخوان کنار کتاب یا تو دفترشون یادداشت بفرمان. اولی که فرمود ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشوید شما الا آنچه را عمل میکنید. و هل ثواب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا ثواب کفار جز آنیست که به انجام میرسانند؟ و کل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هرگاه که روزی شوند از ثمرات آن، روزی را میگویند این همان است که ما قبل از این روزی شده بودیم. و مشابه آن را دریافت کرده بودیم. و عطا می شود به آنان مشابه آن. حالا خب میگه اگر کسی تو این آیات و از این قبیل آیات دقت کنه میبینه که جزا موافق اعمال و عقاید طرفه. یک تحقیقی در مورد بهشت و جهنم که آیا حق تعالی بندگانش رو به جهنم میبره یا اینکه بندگان خودشون رو به جهنم میبرن، و اینکه آیا جهنم اصلا چیه؟ جهنم رو خداوند خلق کرده که عباد داخل او بشن، یا اینکه اصلا جهنم رو خود انسان‌ها میآفرینن؟ از این آیات برمیاد که جزای انسان همونیه که عمل میکنه. خود عمل انسان موافق، یعنی به وفق اون جزا، به وفق عمل انسانه، نه اینکه یک چیزی جدا و بریده باشه. ما هر جوری که مقدمه چینی کنیم همون جور نتیجه میگیریم تو افکارمون. مثلا وقتی که مقدمه میچینیم جوابی رو به دست میاریم. وقتی که شما در مورد مسئله ریاضی دارید فکر میکنید، مثلا علم شیمی به شما داده نمیشه، نتیجه همون علم ریاضی حاصل میشه. و وقتی شما گندم میکارید جو ازش عمل نمیاد. یه مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. هیچ گندم کاری و جو بردهد، هیچ گندم کاری و جو بردهد. دیده ای اسبی که کر خر دهد؟ اسب دیدی ازش کر خر به دنیا بیاد؟ مقدمه و نتیجه به وفق همه. حالا این اعمال ما هم با جزایی که بهمون داده میشه موافقه، چه اعمال چه عقاید. تحقیقش به این صورته: در مباحث معرفت نفس وقتی که ما اثبات کردیم انسان دارای نفس ناطقه مجرده است و از احکام ماده مبراست، این نفس ناطقه احکام ماده رو نداره، اقتضاعات و لوازم ماده رو نداره، یکی از اقتضاعات ماده فساده، فساد یکی از اقتضاعات ماده. چرا؟ چون ماده دارای اعضا، اجزا و ترکیب شده است. وقتی که اینها از هم فاصله میگیرن اون شی صورتش متلاشی میشه، مزمحل میشه. مثلا وقتی دستا و سر و پا و اعضای حیوان از هم جدا میکنی دیگه اون حیوان وجود نداره. یا اینکه یک کتاب وقتی ورق ورق میکنه دیگه اون کتاب وجود، یا ذرات اون شیء رو وقتی از هم جدا میکنه دیگه صورتش از بین، آب وقتی بخار میشه دیگه آب نیست چون ذراتش از هم فاصله، صورت آب بودن از بین میره. پس فساد و تباهی نابود شدن در عالم ماده به خاطر چیه؟ به خاطر ترکیبه، چون ماده مرکبه، ترکیب شده. وقتی که اینا از هم فاصله میگیرن این ترکیب شده ها، صورت اون چیزی از بین میره. اما وقتی که ما اثبات کردیم که نفس ناطقه یک موجود مجرد از ماده و بسیط، ترکیب درش راه نداره، لذا فساد هم درش نیست، تباهی نیست، لذا جان ما هست که هست که هست که هست، جان ما هست که هست، چون موجود مجرد از ما، از سنخ این عالم نیست که نابود بشه، از سنخ مجرداتی که دائمی هست. وقتی که ما اثبات کردیم برای انسان نفس ناطقه مجرده رو، یعنی اثبات معاد کردیم، اثبات معاد کردیم، اثبات کردیم که انسان با متلاشی شدن بدنش نمی میره، مرگ مال بدنه نه مال نفس انسان. نفس ما هست، همون جوری که ما در خواب این بدن میفته رو زمین، چشم بسته، گوش از کار میفته، حواس از کار میفته، ولی روح ادراکات خودشو داره، حرکت میکنه، به این طرف میره، به اون طرف میره، میبینه، میشنوه، میبوه، با یک بدنی مطابق خودش. پس با اثبات معرفت نفس اثبات معاد میشه، با اثبات تجرد نفس اثبات معاد میشه، و با اثبات قاعده اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک اثبات جزا میشه. حالا اثبات کردیم که انسان هست، حالا اینکه جزا داده میشه به اعمالش چگونه، اینو چجوری میخوای اثبات کنی؟ طرف میگه باشه من قبول کردم که انسان ها هستن، بعد از مردن بازم هستن، اما اینکه جزا داده میشن اینو چجوری اثبات میکنی؟ اینو میگیم از طریق قاعده اتحاد عاقل به معقول که گفتیم در اثبات این قاعده اگه در خاطر عزیزان باشه، گفتیم قاعده خیلی پرفروعه، خیلی به کار میاد. قاعده اتحاد عاقل و معقول یا مدرک به مدرک چی میگه؟ میگه ما شیعی رو نمیتونیم تعقل کنیم یا نمیتونیم درک کنیم، حتی درک حسی، مگر اینکه با صورت او اتحاد برقرار کنیم، یعنی صورت او حقیقت او بشه عین جان ما، عین نفس ما، و چون ما به خودمون علم داریم به اون صورت هم علم پیدا میکنیم، چون ما به خودمون علم داریم به اون صورت هم علم پیدا میکنیم و او هم عین جان ما شده. حتی اتحاد اینجا درست نیست، کلمه اتحاد. چرا؟ چون اتحاد بین دو تا چیزه، اما اینجا یک حقیقت، یک نفسه و شؤون نفس، حتی دو تا چیز نیست که بخوایم بگیم یکی میشه. مدرک انسان اونی که درک میکنه عین ذاتش میشه، اصلا عین ذات انسان میشه. خب که انسان ساخته شده از علم و عمل خودشه، اینو بارها بحث کردیم و گفتیم انسان ساخته شده از علم و عمل خودشه، لذا آیه قرآن در این زمینه مثلا در مورد مؤمنین میفرماد زادت قوم ایمانا، هنگامی که بر اونها آیات الهی تلاوت میشه زادت هم ایمانا، ترجمه میخونید یعنی ایمانشون زیاد میشه. اما اگه دقت کنیم تو سیاق عبارت میفرماد زادت هم، زیاد میشوند آنان ایمانن، از حیث ایمان. پس انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان میتونه زیاد بشه میتونه کم بشه، که حالا زیاد میشه از حیث ایمان، که اینجا اون اتحاد ایمان رو با ذات انسان برمیاد از این آیه، که زیاد میکنیم آنها را از حیث ایمان، انسان زیاد و کم میشه، اون ایمان عین نفسه. وقتی هم که نفس از این نشأه رخت بربست، از این نشأه رفت، حالا خودش میمونه و جانی که حقایق رو کسب کرده در خودش، متحد شده با اون حقایق، چی در خودش کسب کرده؟ اون چی که در خودش کسب کرده اون طرف بروز میکنه. اینجا به خاطر شواغل حسی، مشغولیات عالم ماده، نفس نمیتونه از کمالات خودش لذت ببره، سلام، و نمیتونه از ملکات خبیثه خودش زیاد رنج ببره. اگرچه شما دیدید انسان‌های گناهکار، انسان‌های گناهکار میگن وجدانش آزارش میده. وجدانش آزارش میده چجوریه؟ اون عمل یکی شده با جان این، لذا دائم اینو اذیت میکنه. حالا اینجا مشغولیات عالم ماده هست، مشغول شدن به این بدن و شواغل حسی. اونجا وقتی که این مشغولیات میره کنار، این ملکات بروز میکنه، این ملکاتی که با جان ما متحد شده برای ما بروز میکنه، و بروز اونها هم به صورت‌های مناسب خودشونه، به صورت‌های مناسب خودشون. اگه اون ملکه حسنه، ملکه زیبا، ملکه خوبیه، اون اخلاق، اون کرداری که در جان ماست، اونجا به یک صورت زیبایی برای ما ظاهر میشه که میشه بهشت. و اگر اون عمل خدایی نکرده سیئه باشه، به زشترین صورت در میاد، میشه جهنم. جناب ملا صدرا یه عبارتی دارن خیلی زیبا، میفرماد قد شاء فی القلوب و تحکم فی الاذهان ان الارواح فی الجنت و النار و نحن نقول ان الجنت و النار فی الارواح. یه در ذهنها اینجوری مرتکز شده و مردم اینجوری باور کردن که ارواح در بهشت و جهنم هست، ولی ما میگوییم که بهشت و جهنم در ارواح هست. بهشت و جهنم در ارواح هست. اون بهشت ساخته شده از اعمال خود طرفه، عملشی که به اون صورت داره در میاد، حالا به صورت اون حوری، به صورت اون قصر، به صورت اون درخت، به صورت اون چشمه، و واقعا هم در میاد و واقعا هم از اون درخت لذت میبره، واقعا از اون چشمه لذت میبره، نه اینکه چیز موهوم و خیالی باشه. اعمال اونور تجسم پیدا میکنن، جسم مثالی به خودشون میگیرن. حالا در ناحیه خوب خوب، در ناحیه بد بد. پس ارواح در بهشت و جهنم نیستن، این بهشت و جهنم هن که در ارواح هن. نفس هر انسان زمین کشت خودشه. خوندیم که هر کسی زرع و زارع و مزرعه خودشه. حالا یا این زمین میشه زمین بهشت، تخمهای بهشتی کاشته میشه درش، ثمرات بهشتی بیرون میاد، یا تخمهای جهنمی که درخت زقوم و فلان و بهمان بیرون میاد، که یک نفسی زمین بهشته، یک نفسی زمین جهنمه. و تمام اونچه که انسان در قیامت در بهشت میبینه در جان خودش داره میبینه. حالا چه وسعتی داره این جان؟ روایت داره ملکی خواست ملک خدا رو اندازه بگیره، حالا حدیثش مفصله، شروع کرد پرواز کردن، چند صد سال پرواز کرد تا جایی که یه جا نوری به نظرش رسید، توقف کرد، روی تخت سنگی نشست توی باقی، و ملکی رو اونجا دید، گفت میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم. دارم پرواز میکنم، 300 سال چند صد سال دارم پرواز میکنم و الان رسیدم به اینجا. گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یک مؤمن بیرون. حالا اون جان چه عظمتی پیدا میکنه، جان انسان چه عظمتی پیدا میکنه اون طرف، که اون بهشت با همه عظمتش در جان انسانه، یا اون طرف جهنم هم در جان طرفه. خب بله، چیش همینه؟ اینا مراتب نفس مطمئنه، لوامه، اماره، نفسی که حقیقت ممتده، اون قسمتی که تعلق به دنیا داره نفس اماره، اون قسمتی که از دنیا بریده از لوامه، اون جایی که به آرامش توحید میرسه نفس مطمئنه. اینا مراتب مختلف نفس. در اصل نفس ناطقه همه اینا رو شامل میشه. برگرفته از روح الهی. روح الهی. عرضم به حضورتون که اینجا خودشو آلوده میکنه. بحثمون همینه. بحث اینجاست که طرف خودش داره خودشو اینجا آلوده میکنه به معصیت. این نفس رو داره آلوده میکنه. اون چیزایی در خودش کسب میکنه که مخالف فطرتش، لذا آزارش میده. چون این روح الهیه و اینهایی که این داره کسب میکنه غیر الهیه، لذا موجب آزارش میشه، موجب عذابش میشه. چون جزا اون طرف خود عمل ما، جزا خود عمله. این نیست که ما یه عملی اینجا کنیم خدا بخواد اونجا یه پاداشی در مقابلش به ما بده. خود این عملی که اینجا انجام میدی میشه چی؟ جزای تو. خود این عمل مثل این میمونه که پدر به بچهش میگه خطاطی کار کن، مشاغی کن، که اگر این کار رو کنی یه جایزه بهت میدن، جایزه بزرگ. بچه میاد خطاطی تمرین میکنم تمرین میکنم میشه خطاط. بعد بهش میگه حالا جایزت اینه که تو شدی خطاط، چه جایزه ای بالاتر از این؟ که جزا نفس عمله. اون چیزهایی که در بهش به انسان میدن همونی که خودش کسب کرده، خودش درست کرده. خداوند کسی رو جهنم نمیبره، بندگانش رو آتش نمیندازه، بلکه طرف خودش داره خودش رو وارد جهنم میکنه. خداوند از شدت رحمتش 124 هزار پیغمبر فرستاد برای ما که بابا این راهو نرید، این راه گناه جهنمه، این راهو برو، این مسیر رو طی کن، که این راه رحمته. خب پس جزا مطابق اعمال و عقاید ما. حالا مطابق اعمال و عقاید، چون میدونید ما یه بار عرض کردیم انسان به طور کلی سه تا مرتبه داره. یک مرتبه عقاید، دو مرتبه ملکات و اخلاق، سه مرتبه اعمال. بالاترینش کدومه؟ مرتبه عقاید. بعد میشه کدوم؟ ملکات. و اخلاق، بعد میشه افعال. عقاید از همه مهمتره. چرا؟ چون انسان با این عقاید اصلا بهشتی و جهنمی میشه. چرا میگه من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ کسی که بگه لا اله الا الله وارد بهشت میشه، چون اعتقادش درسته. این اعتقاد درست موجب ورود به بهشت میشه. این اعتقاد درستش موجب ورود به بهشت میشه. ما هیچ عملی نداریم که اگر کسی انجام بده این عمل رو، گناه منظورمه، نجس بشه. اگه 70 پیغمبر رو سر ببره باز نجس نمیشه، ولی اگر کافر بشه چی میشه؟ نجس میشه. کافر چون مال چیه؟ مال عقیده. عقیدهش که خراب میشه میشه نجس. داره در شخصی میگه رفتم به دیدن حالا اسمشو فراموش کردم، دیدن یه شخصی، وارد شدم بهش، سفره غذا انداخت و گفت بفرمایید جلو بخوریم، و تا مشغول شدم به غذا یادم افتاد ماه رمضانه. خودمو کشیدم کنار، گفتم اه ماه رمضان شما چرا افطار میکنی، غذا داری میخوری؟ گفتش که من کاری کردم که دیگه روزه بگیرم و نگیرم یک سانه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی من دیگه از رحمت خدا ناامیدم. گفتم چی کار کردی؟ گفت یک شب هارون الرشید غلام خاصه خودشو فرستاد دنبالم. رفتم پیش ایشون نیمه شب، گفتم یه کار مهمیه که ایشون من خواسته. و گفت به من بگو ببینم چقدر به من اعتقاد داری، چقدر منو قبول داری. گفتم خیلی. گفت خیلی یعنی چقدر؟ گفتم اونقدی که حاضرم جانمو برای تو بدم. گفت خب باشه، بلند شو برو مرخص. یا آمدم خونم، ساعتی گذشت دوباره دیدم غلام آمد، دوباره احضار شدم. رفتم گفت بگو ببینم چقدر به ما وابسته هستی. گفتم خیلی. گفت مثلا چقدر؟ گفتم به اندازه جانم و ناموسم، زن و بچه‌ام، یعنی به خاطر تو حاضرم جان و زن و بچه‌ام هم بدم. گفت خب هیچی، بلند شو برو. دفعه سوم دوباره آمد در خونم همون شهر. گفت چقدر به ما اعتقاد داری؟ گفتم به اندازه جان و مال و ناموس و دینم، دینم رو حاضرم به خاطر تو بدم. گفت خب. یه شمشیر جلوش بود، داد به دست من، گفت با این غلام میری، هر چی که این میگه گفته، این گفته منه. با غلام راه افتادیم، رفتیم وارد یه زندانهایی شدیم. در یه اتاقی رو باز کرد، دیدم 20 تا بچه سید اونجا نشسته. گفت شمشیر رو که دستته، یکی یکی گردن اینا رو میزنی، سراشون رو میندازین تو این چاه. آمدم برگردم، دیدم غلام با ایستاده. گفتم دینم رو میدم دیگه به هارون الرشید. میگه گردن یکی یکی اینا رو زدم انداختم تو چاه، اولاد پیغمبر رو. در اتاق دوم رو باز کرد، 20 سید دیگه اونجا نشسته بودن، گردن همه اونا رو زدم. در اتاق سوم باز کرد، اونا رو که گردن رو میزدم، یه پیر مرد سید محاسن سفیدی بود، او بیا از خون من بگذر، قیامت چجوری میخوای جواب بدی؟ یا آمدم برگردم غلام گفت تو به هارون قول دادی بخواه بزنی زیر قوله، گفتم نه زیر قولم نمیزنم، گردن او رو هم زدم. لذا تو یه شب 60 نفر از اولاد فاطمه رو من کشتم. دیگه مطمئنم روز گرفتن و نگرفتن من یک دانه، مطمئنم که خدا منو نمیبخشه. اینو یه شخصی برای امام هشتم تعریف میکنه. امام هشتم میگه مایوس شدن او از رحمت خدا از کشتن اون 60-70 سید گناهش بیشتر بود از اینکه از رحمت خدا مایوس شد. عقاید، عقیده انسان مهمترین مرتبه، به خاطر همین علم، معرفت، عارف با غیر عارف چه فرق میکنه؟ عارف علم داره، غیر عارف نداره. حالا درست عارف عبادت هایی هم میکنه، ولی اون عبادت ها رو ممکنه زاهد هم انجام بده. اون تعالی درجه او به خاطر معرفتشه، خاطره. لذا انسان ساخته شده از علم و عمل، بارها گفتیم، و این علم اون عقاید انسانو میسازه و اون عمل ملکات و افعال. لذا مطالعه، درس، کسب علم بالاترین عمله. از رسول اکرم سوال کردن بالاترین عمل چیه؟ فرمود علم. گفتن آقا ما از عمل سوال میکنیم، شما به علم جواب میدید. فرمود چون با علم عمل قلیل پذیرفته میشه، ولی بدون علم عمل کثیر هم پذیرفته نمیشه. العلم امام العمل، علم امام عمله. کسی که علم نداره عملش خاصیت نداره. بعد گفتیم مرتبه اخلاق، ملکات. اخلاق و ملکات از چی به وجود میان؟ از اعمال. یعنی یه عملی رو شما انجام میدید، بعد یه ملکه‌ای در نفس شما به وجود میاد. مثل این میمونه که شما خطاطی میکنی، خطاطی کردن یه عمله، بعد یواش یواش ملکه خطاطی در شما به وجود میاد. ملکه خطاطی در شما به وجود میاد. ملکات ساخته شده از اعماله و قوتشون بیشتر از عمله. چرا؟ چون طرف مثلا یک کسی از خدای نکرده دزدی میکنه، یک عمل گناه مرتکب شده، اما ملکه اونیه که اونقدر دزدی کرده تا این شده یک ملکه براش. لذا اون عذابی که مال ملکه است مال اون عمل نیست، طبقاتش با هم فرق میکنه. همون جوری که عقاید بهشت و جهنمش با بهشت و جهنم ملکات فرق میکرد، و بهشت و جهنم ملکات و اخلاق با بهشت و جهنم اعمال فرق میکنه. اینا مراتب مختلف که بالاترین بهشت، بهشت عقاید. اصلا شرط ورود به بهشت عقایده. لذا فرمود کسی که ولایت ما رو داره اهل نجاته، اگرچه گناهان کبیره مرتکب بشه، چون اصل عقیدش درسته. حالا اونجا مراتب دیگش خرابه، اونا رو تو برزخ درست میکنن شو. اما کسی که عقایدش خرابه، این ریشش باطله. یه موقع یه درختی از شاخ و برگ شکسته است، نمیدونم با برگای زرد شده فلانه ولی ریشه سالمه، آب بدی کود بدی دوباره سبز میکنه، ولی یه درخت ریشهش خراب شده، این دیگه فایده نداره. مرتبه عقاید اصلا با اعمال یا با ملکات قابل قیاس نیستن. طرف از نجاست به پاکی میره با عقیده، همین که میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میده به وحدانیت خدا، این عقیده رو پیدا میکنه پاک میشه و اگه واقعا تو دلش بشینه اهل نجات میشه، اگرچه گناه کرده باشه. لذا همیشه میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اول میگه ایمان بعد عمل صالح. حتی گاهی میشه طرف بدون عمل صالح وارد بهشت میشه. شاهد قرآنی از کجا بگیم؟ کی میدونه؟ سوره؟ نه نه، اینکه بدون عمل صالح طرف وارد بهشت بشه فقط با ایمان. مثال قرآنی، باید ذهنتون تو قرآن دور بزنید دیگه، باید با قرآن کار کنید، هر حرفی که میزنید باید ریشه حرفتون تو قرآن باشه. سحره موسی وقتی که معجزه حضرت موسی رو دیدن ایمان آوردن، ایمان آوردن فرعون اونا رو کشت، یعنی هیچ عملی انجام ندادن، ایمان آوردن و از دنیا رفتن. پس ایمان انسان شرط بهشتی شدن ایمانه. حالا اون اعمال صالح درجاتشو مشخص میکنه، درجاتشو بالا پایین میکنه. لذا آقا جان فرمود جزا را موافق اعمال و عقاید میابد. حالا هرچی اعتقادات انسان قوی تر، توحیدش قوی تر، ولایتش قوی تر، بهشت اونجاش اونور بهشتش بزرگتر. شما یک مطلب رو وقتی میفهمید به جانتون میشینه، یک باغ بهشتی اونور پیدا میکنید، یک باغ بهشتی اون طرف پیدا میکنید، چون جانت داره وسعت میگیره، جانت داره بزرگ میشه و جانتو بهشتیه. اثر عملش از بین میره، چون متحد میشه صورت که با جانش. ولی غفران الهی، غفران چیه؟ غفران مثل کفرانه، غفران و کفران که به معنی پرده، پوشیدگیه. غفران به معنی پوششه، یعنی اون اعمال دشت پوشیده میشن دیگه، اثر ندارن تو نفس، اثرشون در نفس از بین میره. اثرات گناه وقتی که غفران الهی شاملش میشه از بین میره، اونم با اعمال نیک از بین میره. همون جوری که اعمال بد روایت داره اعمال خوب از بین میبره اثراتشو، گناه. پیامبر اکرم به معراج میگه تشریف میبردم دیدم عده‌ای ملائکه دارن قصر میسازن، فرشتگان الهی، و گاهی وقت دست از کار میکشن. گفتم اینا چرا کار میکنن گاهی گاهی کار نمیکنن؟ گفتن وقتی مصالح بهشون میرسه کار میکنن، مصالح که قطع میشه دیگه دست از کار میکشن. گفتن مصالحشون چیه؟ گفتن ذکر الله، ذکر خدا وقتی میگن، یعنی وقتی ذکر میگه انسان جانش ساخته میشه، روحش داره عظمت پیدا. وقتی که ذکر نمیگه، کار خوبی انجام نمیده، متوقف میشه. بعد دیگه وقتی که بر میگشتم از معراج، دیدم باغهایی رو دارن آتیش میزنن. گفتم اینا چیه؟ گفتن این طرف گناهی کرده، داره اعمال نیک خودش از بین میبره. پیامبر اکرم فرمود هر کس یه سبحان الله یا الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، هر کدومشی که بگی یک درخت در بهشت براتون کاشته میشه. یه شخصی گفت آقا اینجوری باشه ما خیلی باغایی داریم تو بهشت. فرمود بله، به شرطی که با گناه اونا رو آتیش نزنید. یه شخصی میگفت خواب میدیدم در عالم رویا یک باغی مال منه، درخت ها و شکوفه ها و خیلی زیبا، ولی یک لوله هایی بود از این یه مرتبه آتیش می آمد بیرون، همه اینا رو می سوزن. بعد دوباره اینا جبونه می زدن، گل و گیاه و سبزه و درخت می آمدن بالا، دوباره یه مرتبه این آتیش می آمد اینا رو می سوزن. گفتم این منطبق با روایاته، گناه باعث از بین رفتن اعمال حسناتت میشه. اون چه که انسان اونور میبینه ساخته شده یه علم و عملشه. لذا لحظ العیون با کنار چشم نگاه کردن، پلک زدن، چشمک زدن، لبخند زدن، اینها هم اونور اثر داره. هر کاری که کنی اونور یه صورتی داره، حالا یا بهشتی یا جهنمی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی چی؟ یعنی کسی مثقال ذره خوبی کند آن را میبیند. کدومو میبینه؟ بله، خود عملو میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، میبیند آن را، منتها اون وقت عمل رو به صورت میبینه طرف. و همون جور شر رو هم من یه عمل مثقال ذره شرن یره، مثقال ذره بدی کنه میبینه. خب پس مرتبه عقاید، مرتبه ملکات و مرتبه افعال، هر کدوم از اینها بهشتی دارن و هر کدوم از اینها جهنمی دارن. اون بهشت و جهنم قیامتی مال چیه؟ مال عقایده. بهشت و جهنمی که در قیامت هست مال عقایده. تو روایات زیادی داریم میگه یه دونه از شما شیعیان داخل جهنم نمیشید، یه حتی یک نفر از شیعیان ما داخل جهنم نمیشن. تو بعضی روایات سوال میکنه آقا بعضی از شیعیان شما گناهان کبیره مرتکب میشن. میگه اگرچه گناهان کبیره مرتکب بشن، بعد میفرماد ولی ما از برزخ شما میترسیم. یعنی درسته وارد اون جهنم قیامتی نمیشید، چون کسی که وارد اون جهنم بشه خلود میکنه، جاویدان در جهنم میمانه. اون کسی که بهشتی میشه جاویدان در بهشت میمانه. اما تو برزخ هم بهشت و جهنم داریم که یک شعبه ای از اون بهشت و جهنمه. اون انسان هایی که گناهکارن شیعیان تو برزخ چی میشن؟ عذاب میشن تا اینکه پاک بشن، که وارد اون جهنم قیامتی نشن. لذا اینه که در بعضی روایات میگه هیچ کدام از شیعیان ما جهنم نمیرن، تو بعضی از روایات میگه جهنم میرن و پاک میشن میان بیرون. اونجا که میگه هیچ کس جهنم نمیره، جهنم قیامتی رو میگه. اونجا که میگه پاک میشن بیرون میان جهنمه، که میگه بعضی از شیعیان ما 300,000 سال در جهنم میمونن، 300,000 سال تا پاک بشن. بعضی ها مثلا جهنم رو اصلا نمیبینن از شدت پاکی که دارن. منظور اون مل عقایده. حتی در روایت داره آخرین کسانی که از جهنم خارج میشن، آخرین کسانی که از جهنم خارج میشن یعنی چی؟ خیلی سنگینه دیگه بارشون. یا آخرین کسانی که میان بیرون، میگه آخرین کسانی که از جهنم خارج میشن کسانی هست که با امیر المؤمنین و فاطمه زهرا دشمنی نداشته باشن. یعنی همین که با امیر المؤمنین و فاطمه زهرا دشمنی ندارن بالاخره از جهنم نجات پیدا میکنن. و در مورد هم فیها خالدون، اونایی که خلود میکنن در جهنم جاوید میشن، یه اولائی که اعدا امیر المؤمنین، اینا دشمنان امیر المؤمنین هن که عقایدشون چیه؟ باطله، عقایدشون باطله. خب فرمود شما جزا داده نمیشید مگر اون که عمل میکنید. لیسل الانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر اونی که سعی میکنه. سعی خودتون بر میشه بهشت، بهشتشو خود طرف داره میسازه، جهنمشو خود طرف داره میسازه. جهنم و بهشت خودش مالک بهشت و جهنم خودشه. و اینجا فرمود هر رزقی که به اونا داده میشه، میگه همونی که قبلا به ما داده شده بود. یعنی تو این دنیا علوم کسب میکنی، اونور میبینی باطنشو، میگه این همون بود که دنیا اون دادن ها، این همونی بود که ما تو دنیا فهمیدیم، این علمی بود که در دنیا گرفتیم، این همون نماز شبیه که خوندیم، این همون ذکریه که گفتیم، این همون صدقهیه که دادیم، این همون تلاوت قرآنیه که داشتیم. و متشابه به اونو عطا میشه. متشابه شبیه کجا؟ شبیه دنیا، چون آخرت شبیه دنیا، آخرت شبیه دنیا. یعنی همین جوری که الان ما اینجا دور هم جمعیم. چرا اینجا دور هم جمعیم؟ چون شبیهیم به هم. یه عده هم جای دیگه دارن دور هم خلاف میکنن، گناه میکنن، اونا هم چون شبیه به همه. لذا تو قیامت میگه شما افواجا زمرا، شما گروه گروه میشید تو قیامت، همینجوری که تو دنیا گروه گروهید. یه عده اهل مسجدن، اهل خدا و اهل پیغمبرن، یه عده اهل گناهن، اینجا هم گروه گروهن. حالا یه عده مسجدن میاد ولی گناه هم میکنن، اونا میشن چی؟ خلطو عملا صالحا و آخرو سیئا، مخلوط میکنن عمل صالح رو با سیئه. اون چی که به انسان داده میشه اون طرف، همونی که در دنیا بهش داده شده، همونی که در دنیا گرفته. ماه رمضان ضیافت الله، اون ور باطنشو میبینی، این همون روزهی بود که گرفتیم ها، اینجا چه سفره رنگینی شده. اون لقمه هایی که تو بهشت بهت میدن، میگه همون قرآنی که میخوندیم ها، علومی که از قرآن میگرفتیم ها. حالا انسان به جایی میرسه همین جا هم میبینه اون اعمال رو، باطن اعمال رو همین جا هم میبینه. خب آن که در کریمه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشوید الا آن را که عمل میکنید. و هل ثواب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا ثواب کفار جز آن چیزی است که انجام میدهند؟ کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این همونی بود که از قبل ما داده شده بود. و اوتو به این متشابه ها و نظایر آنها به خوبی اندیشه کنند، جزا را موافق اعمال و عقاید می‌یابد، که جزایی که خداوند در بهشت در قیامت بهشت یا جهنم بهش میده چیزی بود که خودش کسب کرد. پس سعی کنیم صادرات وجودی خودمون رو مواظب باشیم، چی داریم میگیم، چی کار داریم میکنیم، چون صورت این عمل رو یه روز میبینیم. اگه هیلگری میکنیم، اگه داری غیبت میکنیم، یک روز جزای این عمل رو میبینیم. حالا اینجا یه بحثایی داریم در انعکاس اعمال، در انعکاس اعمال بحث مفصلی داریم. شما عقوبت عمل رو شنیدید؟ عقوبت عمل با عذاب فرق میکنه. عقوبت اعمال اونه که شما یا هر انسانی وقتی عملی انجام میده این عمل منعکس میشه طرف خودش دوباره. لذا مثلا یه جایی یه کسی رو دلشو شکسته، یه مرتبه میزنه مثلا چراغ ماشینش میشکنه، مثلا این همون عملشی که برگشت کرده طرف خودش، عقوبت عمل دامنگیرش شده. اعمال انعکاس پیدا میکنن که یه بحث مفصلی میطلبه که انشاءالله تو همین کتاب میرسیم و پیرامونش بحث میکنیم در مورد انعکاس اعمال. بعد میبینیم که چیزایی سر ما میاد که خودمون داریم میاریم، و بعد میبینیم بیشترین عملی که انعکاس داره چیه. اینا رو یکی یکی بحث میکنیم و بعد انعکاس اجتماعی اعمال، عذابهایی که اقوام گذشته رو میگرفت، مثل قوم لوط یه مرتبه عذاب کن فیکون میکرد، اینها صورت اجتماعی پیدا میکنن اعمال. وقتی صورت هیئت اجتماعی پیدا میکنن انعکاسشون فرق میکنه، کل اجتماع رو میگیره، که اینا رو انشاءالله اون موقع وقتش بیاد پیرامونش بحث میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاموش